سلام، محمد رضا شعبان‌علی هستم و شما دارید به یک فایل دیگه از سلسله فایل‌های رادیو مذاکره گوش میدید. ما یک بحث جدیدی رو در فایل‌های رادیو مذاکره شروع کردیم تحت عنوان ترفندهای مذاکره. تا کنون دو تا از این فایل‌ها خدمت شما تقدیم شده. در یک فایل نکاتی عمومی در مورد ترفندهای مذاکره مطرح کردم و از همه دوستان خواهش کردم که قبل از گوش دادن به سلسله فایل‌های ترفندهای مذاکره حتما به اون فایل گوش بدن. در فایل دوم یه تقسیم بندی از انواع ترفندهای مورد استفاده در مذاکره مطرح کردم. حالا یه تقسیم بندی نهگانه‌ای بود، خیلی سلیقه‌ای بود، ولی گفتم کمی به ساختار بحثمون کمک می‌کنه و کمک می‌کنه که نظم داشته باشیم تو بحثمون. و قول دادم که از این فایل شروع بکنیم با هم دیگه در مورد تک تک این ترفندها صحبت بکنیم. من میخواستم یه قرار با خودم بذارم و با شما، و اون این که هر یک از این فایلها رو به یکی از ترفندها اختصاص بدیم. شاید با این شیوه بعضی از فایلها کمی کوتاه‌تر بشه، بعضیاش کمی طولانی‌تر بشه، ولی خیلی مهم نیست. مهم اینه که حداقل تکلیفمون مشخصه. من میدونم که باید در یک فایل یک ترفند رو کامل مطرح کنم و ببندم. شما میدونید که باید این ترفند رو کامل اونجا درک کنید و بشنوید. و مطمئنم که در بلند مدت باعث میشه که این مجموعه منظمتر و کاراتری بشه. اگه اجازه بدید، من میخواستم در این فایل بحثم رو از ترفندهای کلامی شروع بکنم. و اون هم به طور خاص بحث انعطاف پذیری در کلمات. اما قبلش یه مقدمه کوتاهی رو عرض کنم. بحث ترفندهای کلامی از بحث تسلط کلامی جداست. تسلط کلامی پیش نیاز ترفندهای کلامی در مذاکره است. ما نمیتونیم در حوزه کلامی مسلط نباشیم و بیایم بخوایم از ترفندهای کلامی استفاده بکنیم یا با اونها مقابله داشته باشیم، مواجهه داشته باشیم. من اگر اینجا راجع به تسلط کلامی صحبت نمی کنم به دلیل اینه که قبلا در متمم هم در قالب درس مهارت‌های ارتباطی و زبان زندگی و هم در بخش‌های از درس مذاکره راجعش صحبت کردیم. بنابراین اشاره نکردن به اونها و رد شدن از بحث تسلط کلامی به معنای بی اهمیت بودنش نیست، بلکه فرض من اینه که شما قبلا اونها رو شنیدید و خوندید و تمرین‌هاش رو انجام دادید و الان می‌خوایم بحث ترفندهای کلامی در مذاکره رو بشنویم. من اگر بخوام اون بحث تسلط کلامی رو خیلی خلاصه در حد چند دقیقه توضیح بدم، لازم عرض بکنم خدمتتون که تسلط کلامی معمولاً در سه حوزه قابل سنجشه: وسعت دامنه لغات، توجه به ظرافت‌ها و معانی پنهان در کلمات و تسلط در ترکیب و به کارگیری کلمات در ساختار جمله. این سه تا میشه تسلط کلامی، حداقل در حدی که ما در مذاکره لازم داریم. من یه استادی داشتم، قبلا هم نقل کردم، به هم میگفت محمد رضا اگه میخوای به مردم فوشم بدی حداقل 20 تا 30 تا فوش مختلف بلد باش و بدون هر کدوم کجا در چه شرایطی به درد کی میخوره. مثل این آدمای بدبخت بیچاره نباش که یه جمله راجع به مادر طرف بلده، راجع به پدر طرف بلده، راجع به عمه طرف بلده، همونو همه جا به کار میبره، به همه یه فوش میده. حداقل در این حوزه دامنه لغات تو گسترش بده. حالا اون استاد شوخی میکرد ولی داشت اهمیت دامنه گسترده کلمات رو میگفت. من هر چقدر بتونم کلمات بیشتری داشته باشم و اونها رو دقیق تر به کار ببرم قطعاً تسلط کلامی بالاتری دارم. بالاخره این آدم حقیره یا فرومایه است، پسته یا ناکسه، شاید هم نانجیبه. اینا با هم دیگه فرق داره، بار معنایش فرق داره، فشار روانی که ایجاد میکنه فرق داره، کاربردش فرق داره. اولین بحث در تسلط کلامی اینه که من تعداد کلمات بیشتری در اختیار داشته باشم، همونطور که بارها و بارها خدمتتون عرض کردم. دومیش توجه به ظرافت‌هایی که در پشت کلمات وجود داره. بالاخره من غمگینم یا ناراحتم، من خوشحالم یا شادم یا دلخوشم، هر چقدر ما حساس‌تر بشیم به این پیام‌هایی که در پشت کلمات هست، تسلطمون بر کلمات و تسلط کلامیمون در مذاکره افزایش پیدا می‌کنه. و سومین بحث در حوزه تسلط کلامی، توانایی ترکیب کردن کلمات در ساختار یک جمله است. متاسفانه یه اتفاقی که اخیراً افتاده با رایج شدن ابزارهای مختلف حوزه تکنولوژی، با استفاده گسترده از شبکه‌های اجتماعی و این نرم افزارهای OTT و چیزهای دیگه مثل واتساپ و وایبر و تلگرام و اینجور بحث‌ها، ما در نگارش و در جمله سازی کمی بی‌حوصله شدیم. شما اگر نگاه کنید واقعاً انقدر جملات مختصر میشه، انقدر کلمات مخفف به کار میره و انقدر شتاب زده ما میخوایم معانی و پیام‌ها رو منتقل کنیم، فرصت نمیذاریم برای ساختار جملمون و برای جمله بندی مناسب. چند درصد ما وقتی داریم در تلگرام و واتساپ و وایبر برای همدیگه مسیج میفرستیم، بعد از اینکه متن رو تایپ کردیم یک بار میخونیمش؟ خیلی کم. چند درصدمون فکر میکنیم که آیا این جمله من با اون حسی که من میخوام خونده میشه؟ من بعضی وقتا این کامنت های دوستان رو میبینم در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر یا هر جای دیگه، حالا هر کی حرفی مینویسه، میبینم واقعا جمله رو با سه تا لحن میشه خون: یه لحن بسیار دوستانه، یه لحن بسیار خشم‌آلوده متخاصمانه و یک لحن خیلی خونسا. یادمون نره ما در ارتباطات و مذاکره هدفمون انتقال یک پیام به طرف مقابله. من شعر ننوشتم که بگم هر کس نتونست باهاش ارتباط برقرار کنه ولش کنه بره شعر یکی دیگر بخونه. من داستان ننوشتم که بگم اگر شما این داستان رو نمیفهمی رهاش کن، شاید داستان تو نیست. ما داریم از مذاکره حرف میزنیم و از مهارت‌های ارتباطی به عنوان زیربنای مذاکره. وقتی از مذاکره حرف میزنیم، وظیفه تلاش برای درک درست جملات من توسط شنونده بر عهده منه که گوینده هستم. من باید تمام انرژیم رو، تمام دقتم رو بگذارم که جمله‌ام رو به شکلی بنویسم که ترجیحاً با همون حسی که مد نظر منه خونده بشه، به شکل دیگری قابل خوندن نباشه. کلمات رو جابجا کنم، درست ترکیب بکنم و نهایتاً یک جمله صریح، شفاف، حاوی پیام مورد نظر من به طرف مقابل رو برای اون ارسال بکنم. فاصله زیادی داره ایجاد میشه بین مهارت‌های کلامی در نسل قبل از ما و مهارت کلامی در میان ما که داریم از ابزارهای تکنولوژیک استفاده میکنیم. شما مهدی اخوان ثالث نگاه بکنید و اون جمله بندی زیباش رو در باغ بیبرگی، میگه باغ بیبرگی که میگوید که زیبا نیست، داستان از میوه های سربگردون سای اینک خفته در تابوت پست خاک میگوید. ببینیم چقدر کلمات رو کنار هم میذاره اون مهارت تا مهارت الان ما، که حتی برای یک ابراز امیدواری در اینکه امیدوارم آینده ببینمت، زود ببینمت، یه سی میزنیم یه یو. همینو بگی میشه تو در یک جمله برای من بگی؟ و اگر گفت بگی میتونی یه مقدار بار احساسیشو بیشتر بکنی؟ میتونی یه ذره بی تفاوت ترش بکنی؟ میتونی یه ذره حس تردید بهش اضافه بکنی؟ دیگه نمیتونی. یه سی زدیم یه یو زدیم، تموم شد رفته. شاید برای ارتباط‌های تلفنی و مسیجی خوب باشه، اما این سبک حرف زدن و ارسال پیام به تدریج تسلط کلامی ما رو کم میکنه. بنابراین اگر حرفم رو تا اینجا جمع بکنم، من هنوز توی مقدمه حرفم هستم. تسلط کلامی یعنی گستردگی کلماتی که استفاده میکنم از لحاظ تعداد، یعنی توجه به ظرافت و اختلافهایی که در معانی اون کلمات وجود داره و در پیام پنهانی که پشت اونها هست، و تلاش برای جمله بندی مناسبتر و ترکیب کردن بهتر این کلمات به شکلی که بتونن پیام مد نظر من رو با بیشترین دقت به طرف مقابل برسونن و منتقل کنن. خب به هر حال گفتم که تسلط کلامی قصه الان ما نیست، بحثی که قبلا در متمم صحبت کردیم. من الان به طور خاص میخوام راجع به ترفندهای کلامی صحبت بکنم. در فایل قبلی که داشتم ترفندهای کلامی میگفتم، گفتم که خیلی زیر مجموعه داره. خیلی ترفندهای مختلفی هستن که میشه در این گروه طبقه بندیشون کرد. من الان به طور خاص میخوام راجع به انعطاف پذیری کلامی صحبت بکنم. دلیل اینکه این بحث رو هم انتخاب کردم اینه که قبلا بهش اشاره کردم به صورت پراکنده و برای شروع بحث خیلی فشار به ما نمیاره. عملا خیلی از مفاهیم پشتش تکرار شده و تکراریه. برامون راحت تر درک میشه تا آروم آروم وارد بحث های پیچیده تر بشیم. بیاید با هم یه قرار بذاریم همینجا. من هر وقت راجع به یک ترفند حرف میزنم، 6 مورد رو برای شما توضیح بدم. عنوان اون ترفند، اینکه به چه دسته ای از ترفندها تعلق داره، اینکه مفهومش چیه، اینکه کجا استفاده میشه و چه مزایایی داره، اینکه چه خطراتی داره و اینکه اگر طرف مقابل از اون ترفند استفاده کرد چه کار بکنی. این 6 تا سوال رو باید جواب بدم. من در این فایل صوتی این 6 سوال رو در مورد این ترفند انعطاف کلامی مطرح میکنم و پاسخش رو هم با هم دیگه صحبت میکنیم در موردش، و در فایل های دیگه بدون این مقدمات مستقیم سراغ اصل مطلب میریم. یه ترفند رو مطرح میکنم، 6 سوال رو مطرح میکنم، پاسخش رو میگم و فایل رو میبندیم. خب، عنوان ترفند انعطاف پذیری کلامی، این سوال اول. سوال دوم، اگر بخوام در دستبندی قبلی که مطرح کردیم اینو قرارش بدم، در کدوم دسته قرار میگیره؟ در دسته ترفندهای کلامی قرار میگیره طبیعتا. سوال سوم، مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که من در جملاتم و در توضیحاتم تلاش کنم که از عبارات مطلق و کلمات مطلق استفاده نکنم، دست خودم رو نبندم با کلمات مطلق. مطلق حرف زدن مال بچه هاست. دیدید وقتی با هم دیگه قهر میکنن میگن قهر قهر تا روز قیامت. حالا این دوست من پویا شفیعی، میشناسیدش؟ تو رادیو مذاکرم حرف زده، رو اینستاگرام سری داره به اسم بزرگتر که میشوی، حرفای مختلفی میزنه. یکی از اینام همینه، بزرگتر که میشوی میبینی که هیچ قهری قرار نیست تا روز قیامت باشه، هیچ آشتی هم قرار نیست تا دم در به بهشت ادامه پیدا بکنه. ولی بچه ها مطلق حرف میزنن، یا قراره تا قیامت با هم زندگی کنن یا تا قیامت با هم قهر کنن. آدم های دیگه براشون یا کاملا بدن یا کاملا خوبن. اما وقتی که وارد دنیای واقعی میشیم، وقتی که وارد مذاکره میشیم، میبینیم که این مطلق حرف زدن خیلی میتونه خطرناک باشه. مهمترین ایرادش اینه که دست منو میبنده. من وقتی به تو میگم قهر قهر تا روز قیامت، اون لحظه احساس میکنم خیلی حرف مهم میزدم، ولی دست خودم رو بستم دیگه، اختیار قهر و آشتی از خودم گرفتم. تو جلسه مذاکره چجوری این مطلق گویی رو ما انجام میدیم؟ این رفتار بچگانه رو چجوری انجام میدیم؟ من برمیگردم میگم ما دیگه تصمیم نداریم با فلان شرکت کار کنیم. ما دیگه تصمیم نداریم. اگه مدیرش عوض شد چی؟ اگه سیاست اون شرکت عوض شد چی؟ اگر مجبور شدیم چی؟ پس انعطاف پذیری کلامی میشه که من برمیگردم میگم ما فعلا تصمیم نداریم با فلان شرکت کار کنیم، یا میگم ما در شرایط فعلی تصمیم نداریم با فلان شرکت کار کنیم. چرا این جمله ها انعطاف پذیرن؟ چون شرایط فعلی یعنی چی؟ نمیدونیم. فعلا یعنی تا کی؟ نمیدونیم. فردا هم میخوام با اون شرکت کار میکنم، میگم شرایط عوض شد. یه ماه دیگه هم میخوام کار میکنم، میگم گفته بودم فعلا کار نمیکنم. این یعنی انعطاف پذیری کلامی. پس مفهومش هم دیدیم. سوال چهارم اینه که کجا استفاده میشه و چه مزایایی داره. من اولین نکته رو بگم، این که انعطاف پذیری کلامی الزاماً یک ترفند نیست. خیلی جاها یک ضرورته. در متون علمی و در تحقیقات علمی لازمه که ماها برگردیم بگیم شاید، اما، اگر، به نظر میرسد. اصلا علم ذاتش تردیده. شما تردید رو از علم بگیرید دیگه علم نیست، عقیده است، باوره. یکی از اساتید ما نقل میکرد، من اینو قبلا هم گفتم، میگفت من یه تزی رو نوشتم رفتم به استادم تحویل دادم. تز خیلی حجمش زیاد بود، نزدیک 300 صفحه دکترا نوشته بودم. به استادم گفتم که میشه نگاه بکنید. استادم رفت 2 روز بعد اومد، دیدم همه جا شروع کرده خط زدن، هی یه چیزی اضافه کرده، may maybe perhaps it may lead، همش اضافه کرده که شاید، ممکنه، به نظر میرسه شاید بشه این نتیجه رو گرفت. استاد ما میگفت من دیدم تو 300 صفحه 500 بار اما و اگر و شاید و به نظر میرسه رو احتمال دارد اضافه کرده. پس یکی از کاربردهای اعتراف‌پذیری کلامی بحث کارهای علمیه. نمیدونم دقت کردید یا نه، ما خودمون هم در اکثر نوشته هامون رعایت میکنیم. توی متمم مدام برمیگردیم میگیم به نظر میرسد، یکی از موارد این است، شاید بتوان گفت. این باعث میشه که مطلب علمی بمونه، از حالت تجویزی خشک قطعی در بیاد. پس اولین کاربرد انعطاف پذیری کلامی در بحثه علمیه، اصلا ترفندم نیست، ضرورته. ما دیگه از قانون نیوتن که قانون تر نداشتیم که. الان میدونیم که حتی اونم خوبه برگردیم بگیم بر اساس مطالعات من و بر اساس شواهدی که الان دارم به نظر میرسه که شتاب از تقسیم کردن نیرو بر جرم به دست بیاد، همون F مساوی ما معروف. نه اینکه F مساوی ما قانونی است که هستی را بر اساسش ساختن، که اگر پس فردا اینشتین اومد ببینیم همه چی خراب شد. دومین کار کرد و کاربرد انعطاف پذیری کلامی وقتی که من میخوام تعهد مطلق ندم، برمیگردم میگم که تخفیف دادن در این شرایط برای ما ممکن نیست. نگفتم تخفیف میدم، نگفتم نمیدم، گفتم نمیتونیم تخفیف بدیم ولی در این شرایط. حالا ممکنه فردا بهش بگم باشه تخفیف میدیم، یا برگردم بگم تا به حال ما برای این حجم کم خرید تخفیف به کسی ندادیم. فرق داره با اینکه بگم ما برای این حجم خرید کم تخفیف نمیدیم، هرگز نمیدیم، مطلقا نمیدیم. تا به حال ندادیم یه جور انعطاف پذیری در دلش داره، یعنی تا حالا ندادیم ولی ممکنه سر تو بخوایم بدیم، یا اتفاقا فردا بگیم که نه نمیدیم چون تا به حال ندادیم و میخوایم این سنت رو حفظ کنیم. کارمندی که من میگرده میگه اگر حقوق من اضافه نشه من دیگه کار نمیکنم، داره مطلق حرف میزنه. ولی وقتی به من میگرده میگه اگه حقوق من اضافه نشه میترسم که تدریج انگیزمو برای کار کردن از دست بدم، این داره انعطاف پذیر حرف میزنه. حالا اتفاقا ممکنه سه روز دیگه بیاد بگه ببخشید من انقدر انگیزمو از دست دادم اصلا نمیتونم بیام سر کار. پس این احتمال وجود داره. اون دست خودشو نبسته، وگرنه هنوزم با استفاده از این جمله اگر اراده کنه میتونه بمونه و اگر اراده بکنه میتونه بره. یه نکته دیگه هم وجود داره وقتی که ما از انعطاف پذیری کلامی استفاده میکنیم، اونم اینه که ذهن تناقضیا به طرف مقابل فعال نمیشه. من توی رادیو متمم تو بحث یادگیری راجع به این زیاد حرف زدم، تو روزنوشته هم راجبش نوشتم. شما اگر برگردید بگید که همه مرغ ها سفیدن یا همه مرغ ها دو پا دارن، اصلا ویژگی انسانه، ناخودآگاه سریع تو تمام حافظش اسکن میکنه ببینه یه مورد مرغ یه پادار پیدا نمیکنه. میگید نباید اینستاگرام زیر جمله های منو بخونید، هر جمله ای مینویسم یکی زیرش مینویسه البته همیشه میتونی نیستا. آدما دوست دارن که سریع دنبال اون تناقضه بگردن. ما اگر برگردیم تو درس استراتژیمون توی متمم بگیم که درس استراتژی مهمترین درس در حوزه های مدیریتی است، سری زیرش یکی میزنه نه تفکر سیستمی مهمتره. ما میایم از انعطاف پذیری کلامی استفاده میکنیم، میایم مطلق بودن رو کم میکنیم، مینویسیم درس استراتژی یکی از مهمترین دروس مطرح در حوزه مدیریت است. حالا دیگه همه راحت هم. یه نفسی میکشن میرن دنبال زندگیشون. پس انعطاف پذیری کلامی میتونه تنش گفتگو، تنش نگارش، تنش نامنگاری، تنش حرف زدن و مذاکره کردن رو کاهش بده. سوال بعدی که شما ممکنه بپرسید، در واقع میشه سوال پنجم ما، اینکه خطر این ترفند چیه؟ انعطاف پذیری کلامی ممکنه چه خطراتی برای ما ایجاد بکنه؟ واقعیتش اینه که این ترفند خیلی کم خطره، البته اگر هوشمندانه به کار بره. اگه هوشمندانه به کار بره حتی حس خیلی خوبم به طرف مقابل میده. اما اگه خیلی زیاد و افراطی به کار ببریم یا به شکل غیر حرفه‌ای به کار ببریم میتونه به شدت آزاردهنده و عصبی کننده باشه. من یه بار موبایلم خراب شده بود، رفتم برای سرویس گارانتی، اون موقع انقدر کم تجربه بودم که فکر میکردم میشه از خدمات گارانتی هم استفاده کرد. رفتم به اون دوستم گفتم که ببخشید فکر میکنید که این درست شه؟ قول که اصلا نمیتونیم بریم. حالا شما بذار اینجا باشه. خب بله، ایشون از انعطاف پذیری کلامی استفاده کرد، نگفت بله درست میشه. ولی خب این طرز که حالا قول نمیتونم بدم تو بذار اینجا، من عصبی میکنه. حالا یه مثال میزنم برعکسش. من همین لپتاپی که الان دستمه، روز اول گرفتم اومدم باهاش دو تا جمله اومدم تایپ بکنم، دکمه تبش پرید بیرون. ما بردیم گارانتی و گفتن که ظاهرا دکمه و اینها جزو زیورالات ظاهری لپتاپ حساب میشن و جزو گارانتی نیست. اما اون دوستی که اونجا بودن یه جمله جالب گفتن. من ازشون پرسیدم که حالا هیچ کاری نمیشه برای این کرد؟ و ایشون برگشت گفت که بذار من یه تلاشی بکنم، من دوست ندارم شما با حس بد از اینجا برید. این جمله هم توش انعطاف‌پذیری کلامی داره ها، یعنی میتونه بره یک ساعت بچرخه بیاد هیچ کاری نکنه، برگرده که ببخشید من دوست نداشتم شما با حس بد برید، ولی نتونستم هیچ کاری بکنم و شما دارید با حس بد میرید. اما حال منو خوب کرده تو یه ساعت. من دوست ندارم تو با حس بد بری، این یک جمله است با انعطاف‌پذیری خوب. اون جمله این که من نمیتونم به تو تعهد بدم که مشکلت رو حتما حل میکنم، اون یک جمله با انعطاف‌پذیری منفی. اگر یکم تمرین کنیم همیشه میشه انعطاف‌پذیری رو به شکل مثبتش به کار گرفت و حال آدم ها رو باهاش خوب کرد، تو ارتباطاتمون، تو مذاکرمون، تو گفتگوهای روزمرمون. اما سوال آخری که مطرح میشه، اگر طرف مقابل با اینطوری صحبت کرد و من احساس کردم که با استفاده از این انعطاف‌پذیری کلامی داره از زیر بار مسئولیت و تعهد شانه خالی میکنه، چیکار کنم؟ طرف من میگه آره قول که نمیدم حالا درست شه. یا من میگه همون جمله که گفتم، میگه دوست ندارم شما با حس بد برید. من احساس میکنم که این جمله هدفش اینه که یه مقدار از بار مسئولیت رو برداره. چه بکنم؟ پیشنهاد اینه که اگر احساس کردیم که نیت استفاده از این جمله مثبت نیست و در راستای تعهد زدایی داره استفاده میشه، ما از این ور خروجی رو به صورت مطلق و مشخص بپرسیم. وقتی طرف میگه من که قول نمیدم، ما برگردیم بگیم پس درست نمیشه، یعنی که اون مجبور شه یه ذره جملهشو حداقل نرمتر کنه، یه ذره بگه نه درست نمیشه که نه، ما میخوایم تلاش بکنیم، ما به خاطر همین داریم گوشی از شما میگیریم دیگه، من فقط به شما گفتم که قطعا نمیتونم قول بدم. یه وقتی طرف من میگه دوست ندارم شما با استبر از اینجا برید، من برگردم از اون ور مطلقش کنم، بگم خب الحمدلله پس ما از اینجا راضی و خوشحال میریم بیرون، چشم ما نشستیم اینجا خدمت شما. من نمیگم این مطلق کردن خواسته حتما مسئله رو حل میکنه، اما میگم به روبروی یادآوری میکنه که تو نمیتونی با به کار بردن کلمات انعطاف‌پذیر بار تعهدت رو کمتر و کمرنگتر بکنی. بحث انعطاف‌پذیری کلامی بحث خیلی ساده ای به نظر میاد، ولی مهارت به کار بردنش مهارت خیلی مهمیه و به تمرین نیاز داره. من همیشه میگم که بیایم درجات مختلف مطلق بودن رو تست کنیم. مطلق بودن 100 انعطاف‌پذیری نداره دیگه، انعطاف‌پذیری صفره. من هرگز تحت هیچ شرایطی با تو هیچ جا کار نمیکنم. بعد مطلق مثلا 90، یعنی یه 10 واحد مثلا انعطاف‌پذیری داره. بعد 80، بعد 70. سعی کنیم همینطور 10 درجه از مطلق بودن جمله‌مون کم کنیم. ببینیم میتونیم 10 درجه مختلف مطلق بودن رو مطرح کنیم از یه جمله خاص. حالا میتونه این باشه که من هرگز دیگه با تو کار نمی‌کنم. میتونه این باشه که من دلم میخواد تا آخر عمرم تو این شرکت کار کنم. یا هر جمله دیگه مد نظر شماست. بیاین 100، 90، 80 نمره بدیم. کنارش درجات مختلف جمله رو بنویسیم. و کم کم عادت کنیم که چقدر میشه جملات انعطاف پذیر در گفتگوهامون به کار ببریم. خسته نباشید. من انشاءالله در فایل های بعد، ترفند های بعدی و بحث های بعدی و نحوه مواجهه و استفاده از اونها رو خدمت شما بیشتر و کامل تر توضیح میدم. خدا نگهدار.